انسان هر جا خطا کرد سریع استغفار بکنه، نمازش قضا شده استغفار بکنه. آقا یه جا موسیقی بد گوش داد، بلافاصله استغفار بکنه. حالا اگر شما استغفار کردی، خدا من خیر بهت داده، خیر دنیا و آخرت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام فیض آبادی که در مورد معیارهای خیر از منظر امام علی علیه السلام صحبت کردند. همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، امروز در مورد حکمت هفت نهج البلاغه صحبت کردیم. در این بخش برنامه نظر اندیشمندان غیر مسلمان در مورد امام علی علیه السلام را میشنویم.
جانین، شاعر آلمانی، میگوید علی علیه السلام را جز آن که دوست بداریم و شیفته او باشیم چاره ای نداریم، زیرا جوان شریف و بزرگواری بود، وجدان پاکی داشت که از مهربانی و نیکی لبریز بود و قلبش مملو از یاری و فداکاری بود. او از شیر شرزه شجاعتر بود، ولی شجاعتی ممزوج با رقت، لطف، دلسوزی، مهر و عاطفه.
مرا در تن بود تا جان بگویم علی مولای درویشان، علی جان به جنبت تا رگم در جان بگویم علی خصم بداندیشان، علی جان کنشان که فرمودی به فرزند کرم کن بر اسیرانت، علی جان کرم کن بر اسیرانت، علی جان تو آن ماهی که هنگام نمازت در آرن تیر از پایت، علی جان در آرن تیر از پایت، علی جان
علی مولا، علی مولا، علی جان علی مولا، علی مولا، علی جان توی مولود شب جا، علی جان علی مولا، علی مولا، علی جان
به سوزانید عزیزانود و انبر که شد جشن علی مولا، علی جان بیا این مؤمن ساله یکی باشد علی مولا، علی جان اگر از جان شدی عاشق تو امروز، اگر از جان شدی عاشق تو امروز بگو با ما علی مولا، علی جان.
عزیزان، با برنامه نشان راه در خدمتتان هستیم. در ابتدای برنامه و نکته اول از حکمت هفت نهج البلاغه یعنی امر مهم صدقه دادن پرداختیم و همکنون توجهتان را به نکته دوم این حکمت جلب می‌کنیم. امام علی علیه السلام در ادامه سخن حکیمانه خود می‌فرمایند: اعمال بندگان در دنیا فردا در مقابلشان جلوه‌گر است. همان طوری که می‌دانید این بدان معنا نیست که اگر کسی در این دنیا پولی به عنوان صدقه به فقیر داد در آخرت آن پول را می‌بیند، بلکه باطن آن عمل که گره‌گشایی از کار بنده است را دریافت می‌کند. برای تقریب به ذهن و مقایسه ظاهر و باطن، هنگامی که کسی اظهار محبت می‌کند و می‌گوید خیلی دوستت دارم، علی‌رغم اینکه این جمله کوتاه سه کلمه بیشتر نیست، اما اثرش در روح و جان انسان فوق‌العاده است. صدقه نیز هرچند به ظاهر کوچک و کم ارزش باشد، اما اثرش بسیار زیاد است و در قیامت دردهای بزرگ را درمان می کند. قرآن کریم در آیات 7 و 8 سوره مبارکه زلزال همین واقعیت را به گونه دیگر یادآور شده و می فرماید: پس هر کس به قدر ذره‌ای کار نیک کرده باشد، جزا یا تجسم خارجی آن را خواهد دید و هر کس به قدر ذره‌ای کار زشتی مرتکب شده، آن هم به کیفرش خواهد رسید. تشکر میکنیم از اینکه امروز هم با برنامه خودتان نشان راه همراه و همدل بودید. با پایان این برنامه رسیدیم. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، همه شما خوبان را به خدای پاک و بی‌نیاز می سپاریم. روز بر شما خوش و خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به آریاکای که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. تأکید رهبر معظم انقلاب بر تکریم و احترام به جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی. موضع ایران در برجام و ماهواره بر ذوالجناح، گام بزرگ ایران در زمینه دستیابی به فضا. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارشنبه هفته گذشته در نشست تصویری با جمعی از مداحان اهل بیت علیهم السلام با تبریک میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها و بزرگداشت مقام زن و مادر و همچنین سالروز ولادت امام خمینی رحمت الله علیه و دهه مبارک فجر طی سخنانی با تبیین نقش ارزشمند زنان از دیدگاه اسلام پرداختند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار با بیان این نکته که نگاه اسلام و جمهوری اسلامی به زن نگاه تکریم و احترام است افزودند، در اسلام زن و مرد از لحاظ ارزش‌های الهی و انسانی تفاوتی ندارد. البته در کنار وظایف مشترک، هر یک از زن و مرد وظایف ویژه‌ای هم دارند و به همین علت است که خداوند متعال ترکیب ساختمان جسمی آنها را متناسب با این وظایف ویژه آفریده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی نگاه اسلام به زن را زمینه ساز برجسته شدن نقش محوری خانواده و مادر برشمردن و با تاکید بر این که قوی ترین پایه های تربیت فکری و روحی و حقیقی ترین فضای صمیمیت در کانون خانواده شکل می گیرد خاطر نشان کردند، دستگاه های تبلیغاتی غرب و متاسفانه برخی غرب زده های داخلی تلاش دارند تا نقش محوری مادر در خانواده کم رنگ و یا حذف شود. دکتر فاطمه قاسم‌پور، عضو فرکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ایران، در خصوص تبیین نگاه اسلام به زن از زاویه دید رهبر معظم انقلاب میگوید:
بحثی رو که رهبر انقلاب در حوزه زنان پیگیری میکنه، اون گفتمانی که گفتمان مقام معظم رهبری در این حوزه هست، در دو بخش جدی قابل پیگیریه. یه بخش نگاه اسلام به بحث زن هستش که کلید واژه ها و اصول موضوعی مهمی مثل بحث کرامت و تکریم زن رو داره. ما این نگاه کرامت و تکریم زن رو در واقع میتونیم بگیم که اون اصل جدی و اصول موضوعی جدی و آموزه جدی نگاه اسلام به زن هستش. و در مقابل اون روی کردی که در واقع در جامعه جهانی نسبت به زن وجود داره. در جامعه جهانی منطبق بر روی کرد سرمایه داری، نگاهی که به زن وجود داره یه نگاه ابزارگونه است. این دو نگاه در کنار هم امهات بحثی هستش که رهبر انقلاب در حوزه زنان در واقع به ما یادآور میشن و بحثی که ایشون طرح میکنن این هستش که در حوزه سیاست گذاری اجتماعی باید مراقب باشیم که این کرامت رو به زنان برگردونیم و در واقع باید باز هم مراقبت کنیم که زن رو از اون نگاه ابژگی و ابزارگونه خارج کنیم. این بحث جدی هستش که ایشون پیگیری میفرمایند و در کنار این بحث این هستش که نقش های زنانه هم در واقع اون هویت فردی، هم هویت اجتماعی و هم هویت خانوادگی زن در تعامل با هم باید دیده بشه و در واقع اسلام و جمهوری اسلامی منطبق بر آموزهای اسلام تمام شؤونات زن رو در کنار هم می‌بینه و اولویت رو در واقع در که این با هم بودن این هویت‌های سگانه می‌بینه. این هویت‌های سگانه باید در کنار هم بتونن به رشد برسن و زن رو به اون جایگاه متعالیش برسونن.
اگر آمریکا با پایبندی کامل به برجام بازگردد، ایران هم با اقدامات جبرانی خود باز خواهد گشت. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، هفته گذشته در مصاحبه با شبکه آمریکایی CNN با تاکید بر این نکته خاطر نشان کرد که اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامی در واکنش به رفتار غیر منطقی آمریکا و همچنین بی‌عملی و انفعال اروپا در انجام تعهدات برجام بوده است. جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم بیش از یک سال صبر راهبردی در عمل به تعهدات خود و تایید پایبندی ایران در 15 گزارش پیاپی مدیر کل آژانس در اقدامی اعتمادساز و در چارچوب حقوق مندرج در برجام و بر اساس بندهای 26 و 36 بخشی از تعهدات داوطلبانه خود در زمینه محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای خودش را تحت نظارت آژانس به حالت تعلیق درآورد. گرچه پس از آغاز کار جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا بحث بازگشت دوباره آمریکا به برجام مطرح شد، اما با توجه به اظهارات مقام‌های آمریکایی به نظر می‌رسد که هنوز تا اقدام جدی از سوی آمریکا فاصله زیادی باقی است. نظر دکتر علی سروش، کارشناس مسائل آمریکا را در این باره پرسیدیم.
اگر این نگاه دقیق‌تری و این مطالعه‌ای رو اندیشه‌های آمریکایی داشته باشیم، می‌دونیم که اینها در واقع یک بازجوسیتی و احتمالاً هم ناظر بر این مصوبه جدید مجلس هست که میخوان در واقع مصوبه مجلس اجرایی نشه. وگرنه ما میدونیم که حداقل تا انتخابات بعید هست که اینها اولا به برجام برگردن، چون اندیشکده هاشون مشاورانشون رسما اعلام کردن که و پیشنهاد دادن به آقای بایدن که شما صرفاً یک سری تخفیف هایی رو در برخی تحریم ها اعمال کن تا بتونی در واقع مذاکرات جدیدتری رو برای دولت بعد داشته باشی و نه این دوران. و نکته دیگه این که خود بایدن و تیم جدید بایدن در واقع اذعان کردن که ما مسئله موشکی و منطقه‌ای رو در برجام مد نظر داریم. پس مطمئناً اگر که ایران هر اقدام دیگه‌ای در قالب برجام انجام بده، مانند آنچه که در سال‌های قبل اقدامات و تعهداتی که انجام داد، مطمئناً اینها قرار نیست به برجام برگردن به این صورت و طرح جدید و برنامه جدیدی دارند.
در همین حال هفته گذشته ادعاهای جدید فرابرجامی فرانسه در مورد اضافه شدن عربستان در مذاکرات آتی برجام بحث‌هایی را برانگیخت. در پایان از دکتر علی سروش پرسیدیم که چرا غربی‌ها بحث حضور عربستان را مطرح کردند.
علت اصلی این بحث دو تا نکته است. یکی این که از طرف آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها خب مشخصه که اینها گفتگوهای جدید رو در قالب جدید که بحثای موشکی و منطقه‌ای رو میخوان وارد مسئله برجام بکنن یا به تعبیری برجام دو رو رقم بزنن، لذا میخوان که قدرت منطقه‌ای رو باز کنند و در واقع امنیت منطقه رو، اگه جمهوری اسلامی میگه که یه امنیت منطقه‌ای هم کشورهای منطقه با تأمین بکنند، به این واسطه پای قدرت‌های جهانی رو به امنیت منطقه و خلیج فارس باز کنند. متأسفانه در واقع برنامه‌شون اینه. حالا چرا اینقدر گستاخانه ورود میکنند و تعبیر میکنند؟ چون که حتی دیپلمات‌های ما که در واقع اینو تکذیب کردن و رد کردن که ما این کار رو نخواهیم کرد و مردم ما هم قطعاً به این سطح از تنزل مذاکرات راضی نخواهند بود که ما بیایم بحثای هفته خودمون رو با کشوری مثل عربستان که در واقع مناظرات جدی داشتیم و اساساً عربستان در این سطح نمی‌بینیم که بخوایم مذاکره ای انجام بدیم، چرا این مسئله میشه؟ به نظر بنده علت اصلی خطای محاسباتی هست که غربی ها دارن.
با این حال مواضع تهران در این باره روشن است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته است هیچ بندی از برجام عوض نخواهد شد و هیچ فردی هم به برجام اضافه نخواهد شد. برجام 5+2 یا 5+3 نخواهد شد. جدیدترین ماهواره‌بر جمهوری اسلامی ایران با نام ذوالجناح به فضا پرتاب شد. با این پرتاب موفق یک گام مهم تحقیقاتی در عرصه پرتاب ماهواره برداشته شد. از مهمترین دستاوردهای این آزمایش فضایی دستیابی به قدرتمندترین موتور سوخت جامد است. احمد حسینی سخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران از سه دوشنبه درباره ویژگی‌های فنی و تحقیقاتی این پروژه گفت این ماهواره بر از نظر ویژگی‌های فنی قابل رقابت با ماهواره برهای روز دنیا است و دارای دو مرحله پیشرانش جامد و یک مرحله با پیشرانش مایع است و توانایی حمله ماهواره تا وزن 220 کیلوگرم در مدار 500 کیلومتری را دارد. اکنون با پیشرفت‌های افتخارآفرین دانشمندان ایرانی در عرصه علوم هوافضا، ایران در زمره 10 کشور برتر جهان در دانش فضایی قرار گرفته است. سردار دکتر علیرضا افشار، عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی ایران، در مورد پیشرفت توان دفاعی ایران می‌گوید:
این موشکی که توانست با سوخت جامع بحث پرتاب ماهواره رو با موفقیت به نمایش بگذاره، توفیقی هستش که انشالله در مراحل بعدی خودش میتونه ما رو در کمبودهایی که در این بخش داریم و اتکایی که کشور به سیستم‌های ماهواره‌ای داره، خب هر روز ما تهدید میکنن فلان ماهواره ارتباطهای ما رو قطع میکنه، محدود میکنه، تهدید میکنن، اینها همه مواردیه که اگر ما به یه خودکفایی برسیم قطعا میتونه در بخش‌های مختلف ارتباطی برای ما امتیازات بسیار زیادی داشته باشه. خب به هر حال هر موشک ماهواره‌بری موشک بالستیک هم هست، اونها اینو خوب میفهمن و میدونن که این دو بخش کاملا مرتبطه، مثل قصه هستی. ما هر چقدر بتونیم در انرژی هستی و دانش هستی پیش بریم، در بخش‌های مختلف نیروگاهی درمانی و بخش‌های دیگه این توفیقات رو به دست میاریم و میتونیم استفاده بکنیم. خب به هر حال اونها نگران بخش نظامیش هم هستن، توانمندی‌های نظامی که جمهوری اسلامی ایران میتونه در همه عرصه‌های علمی و تخصصی داشته باشه. به هر حال دستاوردها دستاوردهای بسیار ارزنده‌ایه که همه اینها هم الحمدلله به برکت انقلاب اسلامی، مشارکت خود مردم، حمایت‌هاشون از نظام و مخصوصاً تدابیر و راهنمایی‌های مقام معظم رهبری و اصرار ایشون برای حرکت در لبه دانش جهانی و پیشرفت علمی همیشه تأکیداتی داشتن و حمایت‌هایی کردن که همه شاهد و ناظر اون هست.
امیر سارتیپ، امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، هفته گذشته در صدر هیئتی بلندپایه بعد دعوت وزیر دفاع هند و به منظور شرکت در اجلاس وزرای دفاع کشورهای حاشیه اقیانوس هند و شهر بنگلور مرکز ایالت کارناتاکای هند سفر کرد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در اجلاس وزرای دفاع اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از نظامی شدن منطقه استقبال نمی‌کند و از رقابت‌های غیر سازنده تسلیحاتی و انباشته تسلیحات و تبدیل شدن منطقه به زرادخانه تسلیحاتی نگران است افزود اقیانوس هند دارای ظرفیت بالقوا بالایی برای صلح‌سازی جهانی است که می‌تواند به عنوان منطقه الگو برای جهان معرفی شود. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم. تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر نمید.
به نام خدا. شکر خدای کن که موفق شدی به خیر، زنعام و فصل او نمعطل گذاشتد. منت منی که خدمت سلطان کنی همی، منت شناس از او که به خدمت بداشتد. همراهان خوبی رادیو در یه صدای جمهوری اسلامی ایران، سلام و اوقاتتان قرین خوشی. امید که فرصت همراهی با برنامه خودتان پند پیران را داشته باشید. برنامه تمثیلی زیبا با حکایات آموزنده. ریشه این حکایات با فرهنگ غنی میراث گذشتگان ما و شما برمیگردد. بزرگانی که نام گرفتن از هر کدامشان زبان را به تحسین وامی دارد. ابن سینا و خواجه عبدالله انصاری و عطار و مولانا و سعدی و غیره. بوستان سعدی و جوامع الحکایات اوفی دو یادگار بی‌بدیل حکایات ناب و الهام بخش هستند که در دسترس ماست. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت فرهنگ تمدنی ادبیات فارسی، حکایات ناب را از این دو کتاب برشته هنر تمثیل درآورده که یکی از این حکایات تمثیلی به نام امیر و روستایی تقدیمی امروز ما به شماست. بشنویم.
این حکایت امیر و روستایی.
به هدف خورد قربان، به هدف خورد.
نه این نیز به خطا رفت.
فاصله چندان دوری نیست، به گمانم شکار میان بوته هاست.
آن شکار کوچک به چه کار آید؟
امیرمان روباهی را زدند.
میدانستم تیر به حیوان کوچکی حسابت کرده.
به خطا رفتن تیر هم دلیلی جز خستگی ندارد.
از همراهان و سربازان دور افتاده ایم. دهی در این نزدیکی نیست؟
قربان روستایی از توابع نیشابور در چند فرسنگی اینجا هست.
به دنبال سربازان و محافظین برو و آنها را بیاور.
پس شما چه میکنید قربان؟
به سمت روستا میروم. به انتظار شما میمانم.
تنهایی شما را ناراحت نمی کنم.
نه برو، چاره دیگری نیست.
فلفور به شما ملحق خواهم شد. برو ایوان.
برو ایوان. کشتارهای روستا از همینجا پیداست. باشد که مکانی برای استراحت پیدا کنیم و تکنانی برای رفع گرسنگی. زودتر از آنچه فکر میکردم به مزرعه رسیدم. چه ککزار کوچکی اما سرسبز و باصفا. سلام، من از همراهانم دور افتادم. بسیار خسته و گرسنه‌ام.
نانی برای تو ندارم.
چند قرص نان برای کفایت میکند.
آنچه هست برای رفع حاجت خود و فرزندم هست.
یاوه نگو.
یاوه تو میگویی که درخواست نان دیگری را داری.
این کارت را بگیر و به جایش چند قرص نان بده.
به روستا برو و کارت را به قصاب بده. به کار او میآید.
کارت گرانبهای است و ارزش چند تکه نان را دارد.
بهای این کارت خیلی بیشتر از چند لقمه نان است، چون میباید آن را به تو بازگردانم و تو را نمیتوانم پیدا کنم. آن را به دیگری بسپار.
کارت را به تو میبخشم.
بهتران است که چیزی به من نبخشی و دست از من برداری.
با هیچ زبانی نمیتوان را راضی کرد.
زمین بی آب است و باید جوی را باز کنم.
خدا بزرگ است و مرا گرسنه نمیگذارد.
از ظاهرت پیداست که مرد با جلال و شوکتی هستی.
هرچه هست که در حال به لقمه نانی نیازمندم.
تحمل کن مرد، تحمل کن. هرچه فکر کردم نمیتوان تو را در این بیابان رها کرد. از اسب پیاده شو تا هرچه هست به اتفاق یک دیگر بخوریم.
خداوند تو را نیکو بدارد.
تا دست و صورتی بشویی سفره را میاندازم.
دارایی تو همین زمین و محصول آن است؟
آری برادر، با همین مزرعه و کشت و کار روزگار می گذرانیم.
خداوند به زندگیت برکت دهد.
رضاییم به رضای خدا.
تو هم بنشین تا به اتفاق غذا بخوریم.
آسوده باش. ببخش که نان و کوزه ماست بیشتر نیست، ولی میتوانم بره کوچک را برایت آماده و کباب کنم.
همین چند لقمه مرا کفایت میکند. چه شد پشیمان شدیم؟ مرا به خوردن طعام دعوت کردی.
مزاحی بیش نبود. خواستم بدانم برای چند لقمه نان تا چند اندازه سماجت میکنی.
آذوقه ای به اندازه همراه داشتیم. وقتی که شکار میکردیم و در پی صید میتاختیم از دیگران دور افتادیم.
از ظاهر و نوع سخن گفتن پیداست که از این دو طایفه بزرگی هستی.
حال که بزرگی سخاوت از آن توست.
ما روستاییان به امید خداوند کش میکنیم و با اراده و بزرگی او درو میکنیم. با چند لقمه نان گرسنه‌ای را سیر کردن کار بزرگی نیست.
بخشش به ثروت و دارایی مکنت نیست، به قلب و سخاوت است.
روزی امیرالمؤمنین علی علیه السلام سخت میگرست. شخصی جویای حال او شد و سبب گریه را پرسید. حضرت فرمودند چه حالی از آن بدتر که 7 روز است به خانه من مهمان نیامده است و من از برکت مهمانداری محروم هستم.
این از بزرگی و مروت آن بزرگوار است.
من نیز از آن ترسیدم که کار را در سینه‌ام فرو کنی، چون گفتند که گرسنه را دین و ایمانی نیست.
میدانم که مزاح میکنی، ولی تو در حق من هیچ بدی نکردی، گرچه گرسنه مانده بودم.
برخیز و به خانم برویم تا قدری بیاساییم. چندین سوار به ما نزدیک میشوند، گمانم که نزدیکان تو باشند.
آمدند، در انتظارشان بودم.
سرورم در خدمت گذاری آماده.
کمی تأمل کن تا آمادگی رفتن شویم.
یا امیر، تمام آذوقه به همراه داریم، اجازه می دهید برایتان مهیا کنیم؟
با همین چند لقمه که گواراتر از هر غذای دیگری است رفع جو کردم.
چه دستور می فرمایید؟
این مرد روستایی با محبت و گشاده روی مرا پذیرایی کرد. می باید به بارگاه ما بیاید تا پاداش و احسانی در حق برایش به جای آوریم.
های مرد روستایی، حاکم تو را احضار نموده است.
باید می دانستم که او شخص بزرگی است. حال دانستم که حاکم است. امیدوارم خطای مرا چشم پوشی کنید.
تو در حق ما بزرگی کردی، حال به بارگاه ما بیا و چیزی از ما بخواه.
خدمت بسیار کوچکی بود و ارزش آن را ندارد که حاکم بخواهد آن را تلافی کند و بر من چیزی ببخشاید.
تو نان خود را به من بخشیدی.
ما عادت نداریم که مزدی از مهمان بستانیم.
این نشانه ی همت بلند و سخاوت توست. انتظار داریم نزد ما بیایی تا آنچه لایق توست ارزانیت کنی.
امیر به سلامت باشد. همان که با رضایت و خوشنودی از کنار ما می روید خرسند هستم. خداوند یار و نگهدارتان.
وزیر
سرور،
تو با این مرد به صحبت بنشین و او را به کاخ بیاور.
اطاعت میکنم سرور.
من نمیدانستم او حاکم این ملک است.
مردی مهربان و حاکمی دادگر است. تو نیز در حق امیر نیکی کرده ای، باشد که او ترا انعام دهد و زندگی و روزگارت را رونق بخشد.
به امیر بگویید رضایت او رضایت من است و من نیازی به پاداش ندارم.
زمین و مزرعه بزرگتری به تو عطا می شود.
هر چه داریم از برکت خداوند است.
وقت تنگ است، کسانی را روانه می کنیم تا تو را به دربار بیاورند.
برای سلام و ارادت به حضور حاکم خواهم آمد.
بسیار خوب، در انتظار تو هستیم.
اما نمیتوانم در مقابل دو لقمه نان انتظار پاداش داشته باشم.
هر سختی نکن مرد،
وظیفه من خدمت به مهمان بوده است.
امیر از کردار بزرگواری تو بسیار خوشنود است. تو را امر میکنیم که به بارگاه بیایی تا تو را مورد لطف قرار دهد.
تا چه پیش آید؟
اوامر حاکم را میباید اجابت کرد.
بروید، بروید که تا چند روز دیگر همه چیز به فراموشی سپرده می شود.
قربانت گردم. چند نفر از شهرهای اطراف برای تبریک و شاد باش به حضورتان شرفیاب خواهند شد. چه امر می فرمایید؟
کمی تأمل کنند.
سبب چیست که خاطر امیر مکدر است؟
چندین و چند سال است وزیر دربار ما هستی و از رمز و راز این ملک آگاهی.
بله قربان، همیشه خادم شما بودم.
مرا چگونه میبینی؟
عادل و داد
تملق ما را نگو.
همگان مطلع هستند که شما با رعایا و زیر دستان مهربان و با گردن کشان بی شفقت و مدبر می باشید.
ما را در سخاوت و گشاده دستی چگونه می بینی؟
درباریان و دیگر مردمان از جود و کرم شما بهره‌مندند.
و حال یک روستایی را از خود سخاوتمندتر و بی نیازتر دیدم.
سرورم، کدام روستایی؟
مردی که در شکارگاه ما را به طعامی میهمان کرد.
هنوز فراموش نکرده اید یا امیر؟
لطف و محبت کشاورزی تنگ دست رو چگونه میتوان از یاد برد؟
چندین بار مأمورانی را در پیش فرستاده ایم و او همان سخنان را تکرار میکند.
ما امروز او را به ضیافت عید میهمان کرده ایم.
چگونه قربان؟
چگونه؟ پیک مخصوص خود را روانه کردم و به دربار آمده است.
او اکنون در دربار است؟
آری، باید بداند من او را فراموش نکردم. مرد روستایی را نزد ما بیاورید و احترامش کنید.
نزدیکتر بیا، نزدیکتر بیا مرد روستایی، حاکم در انتظار توست.
خوش آمدی.
سلام و درود بر شما امیر بزرگ.
تو چرا دعوت ما را اجابت نکردی؟
دو لقمه نان بهای چندانی نداشت که امیر بزرگوار مرا مورد لطف و عنایت خود قرار دهد. امروز به خاطر تبریک عید شرف یاب شدم.
تو بدون اینکه بدانی حاکم این ملک به نزد تو آمده، همچون شخصی غریبه مرا طعام دادی و مورد احترام تو قرار گرفتم.
روستاییان مهمان را گرامی می دارند.
می دانم با هیچ کس سخن نگفتی و از همت و سخاوت تو بسیار متعجب شدم.
مرا شرمنده می کنید قربان.
دستور می دهم زمین و کهگزارهایی را به تو و اولادت وقف کنند تا به سبب میزبانی و رفتار خوش سالهای عمرت را در آسایش زندگی کنی.
خود را لایق این همه لطف و عنایت امیر نمی بینم.
انسانهایی هستند که با وجود مال و مکنت فراوان نیازمندند و کسانی چون تو کشاورز در این فقر و تنگ دستی بی نیاز.
خداوند بزرگ امیر را در پناه خود سلامت و پایدار نگاه دارد.
وزیر
سرورم،
امروز پس از چندی احساس خرسندی می کنیم.
خداوند را سپاسگزارم سرورم.
به خادمان بگو امروز نهار را در کنار این مرد روستایی صرف می‌کنیم.
بله سرورم.
چاره ما وقتی که به آزار پایان ثانیه ها می رسیم دست به دعای خداحافظی در حقتان گشودن است. امید که در سایه الطاف حضرت حق همه خوبی ها در حقتان مستجاب و خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. ولسوالی های خوگیانی، جلال آباد، شبرقان، محمد آقا و کابل پایتخت افغانستان امروز شاهد انفجارهای گوناگون بود. بر اثر دو انفجار موتر بمب‌گذاری شده، عصر امروز در ولسوالی های خوگیانی و جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار یک پلیس کشته شد و 7 تن دیگر از جمله 3 غیر نظامی نیز زخمی شدند. عصر امروز هم بر اثر انفجار یک اراده موتر ماین‌گذاری شده در نزدیکی شهر شبرقان در ولایت جوزجان زادگاه مارشال عبدالرشید دوستم 3 نفر کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین طالبان به یک پسته نیروهای خیزش مردمی در نزدیکی ولسوالی محمد آقا در ولایت لوگر زادگاه اشرف غنی حمله کردند که به کشته شدن یک نفر و به اسارت در آوردن 7 نفر دیگر منجر شد. یک موتر صبح امروز در ناحیه نهم و در مربوطات مکرویان چهارم شهر کابل هدف انفجار ماین قرار گرفت و 2 تن در این انفجار زخمی شدند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
در انفجار امروز کابل 2 تن زخم برداشتند. پلیس کابل میگوید در اثر انفجار در ناحیه نوم منطقه مکروریان چهارم 2 تن زخمی شدند. در این انفجار یک آدم موتر آیلکس هدف قرار گرفت و 2 تن زخم برداشتند. با گفته فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل، همچنان ساعت 9:35 امروز در مربوطات نایه دوازدهم ساحه ارزان قیمت یک اراده واسطه کرولا هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت اما تلفات در قبال نداشت. از سوی دیگر وزارت امور داخلی افغانستان میگوید پلیس از یک انفجار صبح امروز در مربوطات حوزه پنجم امنیتی در منطقه سیلو جلوگیری نمود. به گفته طارق قاریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان یک قبضه بم دستی با مقدار مواد انفجاری در کنار جاده جاسازی شده بود که از سوی پلیس کشف و خونسا گردید. همچنان حوالی ساعت 10:45 صبح امروز در مربوطات نایه افتام ساحه مسکونی تریکوت یک القماین را که جاسازی نموده بودند کشف و از سوی نیروهای پلیس خونسا شد. این در حال است که تا هنوز مسئولیت این رویدادها و انفجارات را گروهی به دوش نگرفته است، اما مقامات دولتی همواره طالبان را متهم به این دست رویدادها میکنند. از سوی دیگر حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که طالبان اراده برای صلح ندارند و کسانی که میخواهند از نام صلح استفاده کنند میخواهیم به خاطر صلح پایدار دست به دست هم بدهند.
طالب نیت واضح شد، طالب صلح نغواری او دوی بادران هم دوی تا دی اجازه نورکی چه پا افغانستان که صلح وکی دا یو واضح حقیقت شلو چه دوی دلتا یو دائمی بی ثباتی غواری.
محب
زیر نام صلح یک تعداد که فعلا سوی استفاده میکنن با اونا هم پیام واضح است که از نام صلح سوی استفاده نکنن، بیاین با مشترک دست با هم بتیم تا بتانیم که افغانستان صاحب یک ثبات دائمی شون.
همچنان مسعود اندرابی وزیر امور داخلی افغانستان میگوید که اگر طالبان اراده جنگ داشته باشند ما آمادگی کامل داریم.
طالب اگر جنگ انتخاب کنه ما مطلق آمادگی برای دفاع از وطن و برای سرکوب ازیا داریم و یگانه راهی که برای ازیا هست همون راه صلح هست.
گفتنی است که جنگ ها و انفجارات در افغانستان افزایش یافته و در اثر این رویدادها و انفجارهای ماین‌های مغناطیسی شمار از نظامیان و غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. در همین حال برخی رسانه ها گزارش می دهند که در اثر انفجارات امروز در کابل پایتخت افغانستان 3 تن جان باخته و 5 تن دیگر زخم برداشتند، اما تا هنوز مقامات مسئول این آمار را تایید نکردند. خبرنگار رادیو دری کابل.
آدم ربایی در ولایت بلخ افغانستان به چالشی برای دولت اشرف غنی تبدیل شده است. مزار شریف مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان امروز نیز همانند روزهای گذشته شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز به آدم ربایی است. معترضان به دولت افغانستان هشدار دادند که اگر به خواسته های آنان مبنی بر آزادی عبدالرؤوف کودک 9 ساله از بند آدم ربایان رسیدگی نشود، بعد از 72 ساعت همه راه‌های مواصلاتی را می‌بندند. آدم ربایان برای آزادی این کودک افغان 1.5 میلیون دلار مطالبه کردند. عبدالرؤوف 110 روز پیش در شهر مزار شریف روبوده شده است. این در حالی است که اخیراً اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ولایت بلخ خواسته که برای آزادی عبدالرؤوف از چنگ آدم ربایان تلاش کنند. 232 تن در افغانستان به اتهام حیف و میل بودجه کرونا به سارنوالی معرفی شدند. به گزارش خبرگزاری آوا، رئیس اداره تفتیش افغانستان امروز گفت که این عده بودجه اختصاص یافته به کرونا برای 24 ولایت را حیف و میل کردند. غزال حارث افسود این 232 نفر در سطح وزیر، معاون، والی، معاون والی و رؤسای مراکز اداری هستند که به سارنوالی معرفی شدند. 3 بیمار کرونایی در افغانستان جان باختند. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد با جان باختن این 3 بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته شمار کل فوتی های ناشی از این بیماری در این کشور به 2413 نفر رسیده است. بنابر اعلام گزارش وزارت صحت عامه افغانستان 24 بیمار جدید مبتلا به کرونا در این کشور شناسایی شدند که شمار کل آنها نیز به 55359 تن رسیده است. بر اساس آمار شمار بهبود یافتگان به 48041 تن می رسد. ورزشکاران المپیک توکیو در صورت مبتلا شدن به ویروس کووید 19 از رقابت در این بازی ها محروم می شوند. کمیته برگزاری بازی های توکیو اعلام کرد که ورزشکارانی که مبتلا به ویروس کرونا باشند شانس دومی برای رقابت نخواهند داشت. اکثر ورزشکاران باید قبل از سفر به ژاپن و سپس 3 روز قبل از ورود به دهکده المپیک مورد آزمایش قرار بگیرند. همچنین از ورزشکاران خواسته شده که با دست دادن و در آغوش گرفتن با دیگران خودداری کنند. 32 دوره بازی‌های المپیک توکیو با 1 سال تأخیر به دلیل پاندمی ویروس کرونا جون 2021 به میزبانی ژاپن برگزار می‌شود. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت در سفر به مسکو حامل پیام مهمی برای دولت روسیه در خصوص مسائل راهبردی هستم. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران ظهر امروز پیش از عزیمت به روسیه در جمع خبرنگاران اظهار کرد که سفر امروز به روسیه به دعوت آقای والودین رئیس دومای روسیه انجام می شود. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری همواره بر روابط راهبردی با کشور روسیه تاکید داشتند خاطر نشان کرد که این تاکیدات مستمر موجب شد اولین سفر خارجی من در جایگاه ریاست مجلس با دعوت رسمی به روسیه باشد. لذا یکی از برجستگی های سفر این است که حامل پیام مهمی برای دولت روسیه در خصوص مسائل راهبردی هستم. قالیباف افسود که خرسندم بگویم روابط تهران و مسکو در خصوص مسائل اقتصادی، سیاسی، دفاعی، امنیتی، فناوری، علمی و دانشگاهی بسیار مناسب و خوب است و روابط دو جانبه پارلمان های ایران و روسیه به خصوص کمیسیون عالی مشترک که با ریاست 2 رئیس مجلس اداره می شود روابط را عمق بخشیده و بسیار تاثیرگذار بوده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با بیان اینکه اشتراکات زیادی بین تهران و مسکو در مسائل منطقوی و جهانی وجود دارد تصریح کرد این اشتراکات ما را به سمتی هدایت می‌کند که بتوانیم فرصت‌هایی که در منطقه و جهان وجود دارد را از طریق هماهنگی در چارچوب مشترک جدیدتر و ساختارهای مناسب‌تر به نفع دو کشور در منطقه و حرکت به سمت طرح صلح جهانی پیش ببریم. قالیباف به دعوت ویچسلاو والودین رئیس دومای دولتی روسیه عصر امروز عازم مسکو شد. شنونده های عزیز و ارجمند سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
همچنان از مشهد مقدس در خدمت شما سروران گرامی هستیم. دعوت میکنم با آخرین برنامه امروز نشریات رادیو دری هم همراهی بفرمایید.
همراه با خورشید
اگر مجلس ما یه مجلس صالحی بود و این ابزار دست صلحا بود این قوانین را میذاشتن بگذرن مسئولیت مستشارهای امریکایی که ذلت ایران و ننگ ایران است و بود اینها میذاشتن تصدیب بشه. مجلس ما نداریم، یه عده اشخاص را مامورم هم مامور سازمان امنیت اسمش رو گذاشته مجلس و مامورن همشون. اگر اینها آزاد بودن و اگر مجلس مجلس ملی بود و مال مردم بود که نمیذاشتن این همه اسلحه بخرن نسل ما را بدن و آهن بخرن، آهنی که نمیتونن به کار بندازن، خودشون هم متحیرن، باید مستشار امریکایی و متخصص امریکایی بیاد نشان بدن و به اینا نشان نمیدن. اونها یه جانورایی هستن که به این حرفا تسلیم نمیشن. اونها آمدن اینجا حقوقهای گزاف، حقوقهای گزاف که ما اطلاع نداریم، تصورش هم نمی کنیم که اینا هر یک شون ماهی چقدر میگیرن؟ همینقدر عددشون را میگن، عددشون را میگن زیادن. مستشارها و تبابشون چند صد نفر یا چند هزار نفر، من الان نمیدونم. و وقت با چقدر 60,000 نفر ظاهرن، با چقدر حقوق، هر یک چقدر حقوق از این ملت میگیرد، از جیب این فقرا و بیچاره ها در میارند و به جیب این گردن کلفتا میریزند. و اونها اون وقت اینها مگر به نظامی ما تعلیم نظامی میدن؟ اینا میخوان این نظامیه را همین طوری نگه دارند که هر طوری دلشون میخواد عمل بکنن. اگر ما یه ارتش علمگلی نداشتیم و یه ارتش مستقل داشتیم، اجازه نمیداد که مستشارا بیان همه چیزها در تحت دستور اونها باشد و اینا صاحب منصبهاشون جز آلت هیچی نباشن. ارتش ما هم یه ارتشی نیست، همش در تحت نظر یه آدم، یه آدم فاسد همه چیز رو فاسد کرده. یه بز فاسد کچل میگن یک گلده را کچل. این فساد، همه فسادا منتها ایران از باب اختناقی که هست نمیتونن دست بذارن روی اون که همه مفسدازی و سر اوش. میگن مامورین. آقا مامورین از کی امر دارن که بکشن مردم رو؟ از کی امر دارن که بریزن توی مدرسه حجیت دیگه و طلب آقا را بکشن؟ از کی امر دارن که در چهار راه ها مسلسل را بکشن و مردم را بکشن؟ مگر کسی میتونن امر بدن شده خود اون مثل از خود اون سره این نفاسه؟
بهلول وارد قصر هارون الرشید شد و چون مسند خلافت را خالی و بلا مانع دید، جلو رفت و بدون ترس و واهمه بر تخت خلیفه نشست. غلامان دربار چون آن حال بدیدند و ضرب چوب و تازیانه بهلول را از تخت پایین کشیدند. هنگامی که خلیفه وارد شد، بهلول را در حالتی به هم ریخته دید که گریه می کند. از نگهبانان سبب گریه او را پرسید. نگهبانان گفتند چون در مکان مخصوص شما نشسته بود، او را از آنجا دور کردیم. هارون ایشان را ملامت کرد و بهلول را دلداری داده و نوازش کرد. بهلول گفت من برای خودم گریه نمی کنم، بلکه به حال تو گریه می کنم، زیرا که من چند لحظه در مسند و جایگاه تو نشستم و اینقدر صدمه دیدم و اذیت آزار کشیدم. در این اندیشم که تو که یک عمر بر این مسند نشسته ای، چه مقدار آزار خواهی کشید و صدمه خواهی دید. تو به عاقبت کار خود نمی اندیشی و در فکر کارهای خود نیستی. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. یک جان سپاس که امروز هم با رادیوی خودتان همراه بودید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران دو پل ارتباطی است که میتونن نقد، نظر و پیشنهاداتتان در مورد برنامه‌های مختلف با همکاران ما در میان بگذارین. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که هم در این نشانی میتونن در زمان نشر برنامه‌ها همراهی داشته باشین، هم با آرشیو برنامه‌های گوناگون دسترسی خواهید داشت. برای شما عزیزان بهترین ها را از خدای مهربان درخواست می‌کنیم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، هر کس این ندارد حقا که آن ندارد. نشانی زان دل ستان ندیدم، با هیچ کس نشانی زان دل ستان ندیدم، یا من خبر ندارم یا او نشان ندارم. شبنمی در این ره، هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است، صد بحر آتشین است. دردا که این معما، دردا که این معما، شرح و بیان ندارد، شرح و بیان ندارد.